أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك القرآن نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين مطالبی که مربوط به آیات گذشته بود در جمع‌بندی یه مقدار بیان شد و مقدار دیگر مونده است. یکی از اونها این است که چون این بخش در مقام تهدید بود لذا هم تکرار فرمود هم به اسم ظاهر ذکر فرمود. فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، بعد هم فرمود افا امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا و امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا، دوبار تکرار کرد برای اینکه مسئله هم مهم بود و هم در مقام تهدید است. مطلب دوم این که در این جمع بندی یک جا ذات اقدس اله سنت خود را با توجه اجمالی به روش مردم ذکر میکنند، یک جا عادت مردم را با توجه اجمالی به سنت خودشون ذکر میکنند. یعنی بعد از اینکه در پنج فصل قصه پنج پیغمبر علیه السلام را ذکر فرمود، یعنی از نوح و هود و صالح و لوط و شعیب، دو تا جمع‌بندی فرمودن. یکی از آیه 94 تا 95 است که جمع‌بندی این داستان انبیاء پنجگان است، یکی هم آیه 101 و 102 است. در جمع‌بندی اول فرمود به ما ارسلنا فی قریه من نبی، الا که روش ما اول این بود، ما هیچ راهی را برای عذر باقی نگذاشتیم. اگر در قیامت اجازه عذرخواهی به اینا نمیدهیم، لا یؤذنو لهم فیعتذرون، سرش همین است. در قیامت اجازه اعتذار نمیدن، عذرخواهی نمیدن، برای اینکه انسان اگر تبهکار بود و عذرخواهی کرد یه مقدار پیش خودش سبک میشود، ولی وقتی اجازه عذرخواهی به اون ندهن همچنان در عقده میماند. سر این که در قیامت به تبهکاران اجازه عذرخواهی هم نمیدهند، لا یؤذن لهم فیعتذرون، برای این جهت است که در دنیا معذرتا الی ربکم شد، به نصاب لیهله که من هلکه عن بینه و یحیا من حی عن بینه رسید. از راه های علمی همون سراح معروف را طی فرمودند، یعنی حکمت و موعظه و جدال احسن. از راه عملی آزمون بعثا و سرا همه اینها به عمل آمد. وقتی نصاب عذر به پایان رسید، از اون بعد مؤاخذه الهی شروع می شود. لذا در قیامت به کسی هم اجازه عذرخواهی نمی ده. در آیه 94 و 95 سنت الهی را این چنین ذکر فرمود، و ما ارسلنا فی قریه من نبی، بعض این که انبیا اون راه های الهی را از علمی به اینها ارائه کردن، ما از ذرای موعظه عملی به تنبه عملی اونها را می آزماییم، الا اخذنا اهلها بالبعصاء و الضراء لعلهم یضرعون. وقتی بعثا و ذرا اثر نشد، از راه تشویق و انعام اینها را می آزماییم، ثم بدلنا مکان السیئات الحسنه حتی عفو. در این حال هم به جایی که متنبه بشوند میگن نه، این روزگار از گاهی سخت است گاهی آسان، و قال و قد مس آبا ان الذرا و السرا، از اون بعد دیگه مؤاخذه راه شروع می شود. این خلاصه جمع‌بندی اول که در آیه 94 و 95 ذکر شد. در جمع‌بندی دوم که آیه 101 و 102 است، همون تلکل قرا نقص و علیکه من انبائها ولقد جاعت هم رسول هم بالبینات فما کانو لیؤمنو بما کذبو من قبل کذالکه یتبع الله علی قلوب الکافرین. مسیر این جمع‌بندی دوم بازگو کردن عادت مردم است، نه سنت الهی، مگر اینکه در ذیل به طور اجمال به سنت الهی اشاره می شود. مسیر اون جمع‌بندی اول بیان سنت الهی است و عادت مردم به طور اجمال ذکر می شود. یعنی در جمع‌بندی اول از قوس نزول می آید، از طرف خدا شروع می کند، در جمع‌بندی دوم از طرف مردم بررسی می شود. این یه تفاوت جوهری. اما اینی که سیدنا رستا رضوان الله علیه فرمودن وزان جمع‌بندی دوم نظیر جمع‌بندی اول است، از طبع سخن می گوید، این چنین نیست ظاهرا، برای اینکه در جمع‌بندی اول از طبع قلوب سخنی به میان نیامده، فقط در جمع‌بندی دوم است که فرمود کذالک یتبع الله علی قلوب الکافرین. این تفاوت جوهری جمع‌بندی اول به جمع‌بندی دوم. مطلب دیگر اون است که این طبع همیشه به عنوان کار کیفری است، هرگز ذات اقدس اله این لوح زرین دل را مهر نمی کند، حتم نمی زند، برای اینکه خیلی فرصت است برای نوشتن. و اگر چنون که انسان در این دل معارف الهی بنگارد که خدا شرح صدر می دهد، دیگه مهر نمی کند.
تمام شدنی نیست، چون در طرف حسن است. این که به رسول خود صلی الله علیه و سلم دستور داد قل رب زدنی علما، برای آن است که وجود بارک پیغمبر اون صحنه دل را رو معارف الهی مینگارد و تمام نمی شود. یعنی خاصیت حسنات و معارف علمی این است که وقتی وارد لوح زرین دل شد، این دل را توسعه می دهد، نمی بندد، و چون توسعه دارد جا برای مهر نیست، برای اینکه هنوز جا خالی زیاده. رب زدنی علما، از اون طرف هم شرح صدر هست، لذا جا برای علوم بی پایان باز است، جا برای مهر شدن نیست. روز انسان جاهل است که بگوید همین مقدار درس بس است. خب پس به ما هم فرمودن که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم تأسی کنید، او گفت رب زدنی علما، شما هم بگید رب زدنی، شرح صدر هم نصیب شما می شود. این از بیانات نورانی است که منسوب به حضرت امیر سلام الله علیه است. حضرت فرمود کل وعاء یتضیق بما فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. که خب جناب ابن ابوالحدید و مانند ایشون از این بیان برداشت عظیمی دارن که این دلالت میکند بر تجرد روح. حرف جناب ابن ابوالحدید و دیگران این است که این دلیل است برای اینکه روح انسان مجرد است. برای اینکه حضرت امیر فرمود به اینکه هر مظروفی وقتی وارد هر ظرفی شد از ظرفیت اون ظرف میکاهد، مگر مظروفی که علم باشد. علم هر جا رفت نه تنها از ظرفیت ظرف نمیکاهد، بلکه ظرف را توسعه میدهد. کل و عین یتضیق به ما فی. حالا اگر استخر است، اگر بالاتر دریاچه است، و اگر بالاتر دریاست، و اگر بالاتر اقیانوس است، بالاخره مشخص است که این اقیانوس چند متر مکعب آب دارد. بعدم یه بارندگی بشود، ناچار اون ساحلها را از بین میبرد، خانه های اطراف را از بین میبرد، خراب بکند، جا پر میشد. بالاخره هر ظرفی ولو اقیانوس، با آمدن مظروف مقداری از ظرفیت او اشغال میشود. یعنی اگر این اقیانوس ظرفیت 1000 میلیارد متر مکعب آب داشت، همین که 10 متر مکعب آب وارد شد، دیگه اون 1000 میلیارد ظرفیت اون ندارد. 1000 میلیارد منهای 10 متر دارد. و اگر 100 متر مکعب آب در شریف، دیگه 1000 میلیارد متر مکعب آب را نمیتواند بپذیرد، منهای 100 متر. و ها کذا و ها کذا و ها کذا. هر اندازه مظروف وارد ظرف بشود، خاصیت ظرف مادی این است که مقداری از ظرفیت او اشغال میشود و دیگه ظرفیت سابق ندارد. کل وعاء یتضیق بما فیه الا وعاء العلم. وعاء العلم همین که آمد به ظرف ظرفیت میدهد. یک کودکی که وارد مدرسه میشود، این ظرفیت فراگیری 5 مطلب را دارد. همین که 2 مطلب را یاد گرفت یا 3 مطلب را یاد گرفت در روز اول، اون ظرفیت یادگیری 5 مطلب توسعه پیدا میکنه، دیگه این کودک میتواند 7 مطلب بفهم. اگر 4 مطلب یادش دادی، ظرفیت یادگیری 7 مطلب توسعه پیدا میکنه، دیگه حال این میتواند 10 مطلب بفهمد. اگر این 10 مطلب یادش دادی، ظرفیت یادگیری او برای 20 مطلب آماده. این 20 مطلب را که اول نمیتوانست یاد بگیرد، که اول فقط میتوانست یاد بگیرد الف با جیم دال، همین. وقتی این 5 حرف را یادش دادید، 5 مطلب یادش دادید، خود این علم اون ظرف را توسعه میدهد. پس به نامش از سنخ ماده نیست. این از بیانات نورانی از تعمیر است در نهج. کل و وعاء یتضیق بما فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. پس این مظروف نه تنها از ظرفیت ظرف کم نمی کند، بلکه اضافه می کند. به دنبال شرح صدرم هست، به دنبالش رب زدنی علمن هست و ماننده. لذا جا برای طبع و مهر نیست که خدا مهر بکند. برخلاف سیئه، سیئه بر اساس من اعرزن ذکری فی ان له معیشتن زنکا در تنگنا قرار می گیرد. یه انسان برگشته از نام و یاد خدا تو دنیا که هست در فشار به سر می برد. هنگام احتضار و مرگم در فشار است، در برزخ سقطه قبر دارد، در ساحره قیامت و در قیامت هم در عذاب است. وقتی هم که وارد جهنم شد، این چیز نیست که میدان وسیع آتش بو بدن بگن اینجا بسوز، که در جهنم هم در یه مدار بسته ای باید بسوزد. مقرنین فر اسفاد است، او با دست و بال بسته میسوزد، فرصت دست و بال باز ندارد اعوذ الله که اونجا دست و بال بزند. که این انسان مدار بسته در هر سه نشعه در فشار است، هم من اعرزن ذکری فان له معیشتا زنکا، هم زیغته قبر دارد هم در جهنم مقررین فلاسفاد است. این خاصیت مدار بسته بودن تبهکاری است. لذا مسئله تب در باره کفار آمده. لکن تب همیشه کیفری است نه ابتدایی. معاذ الله هرگز ذات اقدس اله بعد ان قلب کسی را تب بکند مهر بزنند، این چه نیست. این تعلیق حکم منبر وست مشرع به علیت است که اون تزالکی یتبع الله علی قلوب الکافرین. چون این چنین است، اینا اول ذات اقدس اله برهان عقدی به اینها داد، برهان فطری به اینها داد، در نهان و نهاد اینها خودش رو به اینها نشون داد، اشهدهم علی انفسهم شد، اینا قبول نکردن. انبیا آمدن باز فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل. قبل از راه فطرت بود، از راه برهان عقلی بود، آیات آفاقی بود، آیات انفسی بود، نپذیرفتن. حرفای انبیا را هم که یسیر لهم دفاعین العقول بود، اینا هم نپذیرفتن. انبیا که نیامدن این چیزی برخلاف عقل بگوین، که آمدن بگن اون گنجینه‌هایی را که داری اظهار کنیم برای شما. و اینها چون اول اون راه عقل را طی نکردن، راه فطرت را طی نکردن و مانند اون، دیگر رسیدن به جای لجاجت، به صورت کانه منفی مستمر ذکر فرمود. فود فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، دیگه اهل ایمان نبودن. و این در اثر همون اون تبعی است که ذات اقدس اله بر اینها تحمیل کرده است. به ما کان یک سبون است و مانند. مطلب دیگر این است که گاهی خداوند یک ملت تبهکار را با عذاب مادی، با مرگ مادی اینا را معذب میکند، به حیات اینا خاتم میدهد، که فرمود ما اینها را هلاک کردیم. در آیه 100 فرمود بین که اولا بیهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها الله نشاء اصبناهم بذنوبهم. گاهی مرگ فکری، فرهنگی، معنوی است که فرمود و نتبع او علی قلوبهم. این میتواند تقسیم باشد، میتواند واو جمع باشد. گروهی را زنده نگه میدارن با اون مرگ فرهنگی که و نتبع علی قلوبهم، گروهی را وقتی که تبهکاریشون زیاد شد دیگه هدایت نشدن با مرگ فیزیکی و مادی از بین میبرد، گروهی را نه به هر دو عذاب معذب بکند. یعنی اینها را بعد مدتی که اینها قلبشون مطبوع شد، مخدوم شد، فورا به حیات اینها با عذاب سیل و زلزله و صاعقه و امثال ذلک خاتمه بده. مطلب دیگر آن است که فسق در قرآن ابهام ندارد، اطلاق دارد. فسق یعنی انحراف از طریق. گاهی از طرق فرعی منتهی به اون شاهراه کسی منحرف می‌شود به وسیله معصیت‌های صغیره و ماننده. گاهی از اصل راه منحرف می شود کفر. لذا کافر هم فاسق است، معصیت کبیره هم فسق است و معصیت صغیره هم که در زمینه ارتکاب معصیت کبیر باشد و هم فسق است. لذا فانساهم انفسهم و مانندون هم دلد علیکم الفاسقون. از اون مرحله شروع کرده تا درکات دیگر، همه این درکات رو میگن فسق. مثل کفر هم همین طور است. کفر اعتقادی مال کسی است که مشرک باشد یا ملحد باشد. کفر عملی نظیر بخش پایانی آیه حج که لله علی الناس جل بیت من استطاع الی سبیلا و من کفره فان الله غنی. این من کفره کفر عملی است دیگر. یا الراد علی انها که الراد علی الله، این ارتداد عملی است دیگر، ارتداد اعتقادی که نیست. این چی نیست که اگر کسی حرف والی را و حرف حاکم را رد کند، حکم قضایی قاضی جامع شرایط رد کند، مشرک باشد، که این کفر عملی است. یه وقت هست میگن معاذالله من قبول ندارم، خب اون خودش کفر اعتقادی است. یه وقت هست نه، رد عملی است. چه اینکه ارتداد در ناس بعد النبی و هم ارتداد عن الولایه است، نه ارتداد از اصل اسلام. لذا محکوم به تاره بودن اونها. غرض این است که کفر درکاتی دارد، فسق هم درکاتی دارد. اینا هیچ کدوم ابهام ندارن، اطلاق دارن، منتها تعیین کدوم مرتبه به کدوم درکه به وسیله شواهد حافظ است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و ما وجدنا اکثر من عهدین و اذ وجدنا اکثر هم لفاسقین، قرآن هم عهد الهی را خیلی تقدیس میکند. الم عهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا شیطان، عهد فطری را، عهدی که با عقل از انسان گرفته است، و هم عهدهایی را که انسان با سایر افراد میبندد. به ما گفتن عهد را رعایت کنید برو نسبت به اهل کتاب. بعد به ما فرمودن رعایت عهد واجب است برو نسبت به ملحد. همین که کسی انسان شد ورو موحد نیست، مشرک هم نیست، بلکه ملحد است. نه تنها اهل کتاب نیست، بت پرست هم نیست. بت پرست دین بد دارد. یه وقت از کسی لائیک است، اصلا دین است. فرمود چه اهل کتاب، چه مشرک و چه ملحد، عهد بستی با وفا باش. این رزوم رعایت عهد از قوانین بین المللی اسلام است. این نظیر صوم و صلات که نیست، این نظیر ارث که نیست. ارث در حوزه اسلامی، صوم و صلات در حوزه اسلامی است. اما قوانین تجاری به مانند آن، این مواثیق بین الملل جزء برنامه های بین المللی اسلام است. رعایت علم همینطوره. دو سوره مبارکه ممتحنه که اونجا آمده که من تبرروح متقصد و الهه. خب حالا اگر کسی کافر بود، کاری با کشور اسلامی و نظام اسلامی نداشت، نه در تبعید رهبران اسلامی، نه در تضعیف نظام اسلامی، نه در سرکوب مسلمین، نه مباشر بود، نه تصویبا دخالت داشت. خدا فرمود به این که ما شما رو نهی نمی کنه که با اونا روابط حسنه داشته باشید. بعد کسانی که با نظامتون درگیرن، با مسلمین درگیرن، علیه نظامتون، علیه دینتون، علیه مسلمان ها در آشه کوشش کردن، با اونها رابطه نداشته باشید. اونا اعدای شما هستن. ولی ان تبروهم و تقصدوا الیهم، نه تنها نهی نکرده بلکه ضمنا امر کرده، بلکه فرمود ان الله یحب المقسطین. خب حالا اگر کسی با یک کشور کفری رابطه برقرار کرد، پیمان اقتصادی بست، آیا وفای بین عهد واجب است یا نه؟ خب بله واجب است. نقض عهد حرام است. مشکل این مستکبران این نیست که اوناشون کافرن، مشکلش این که اونا مستکبرن، یعنی اونا عهد شناس نیستن. این به ما وجدنا الاکثر من عهدن از همین قبیل است. اونا نه عهود الهی را رعایت میکنن، نه عهود مردمی را. در سوره مبارکه توبه وقتی از مشرکین و صناديد شرک یاد میکنند، میفرماد جرم اینا تنها شرک نیست، تنها بت پرستی نیست. مشرکین حجاز مشکلش این است. آیه 8 سوره مبارکه توبه این است که قبلش اون فما استقام لكم فاستقيم لهم، مادامی که اونا کاری با شما ندارن شما مستقیم باشید. اما کیفه و این یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمتن. ال همون میثاق، همون تعهد، همون پیمان، شبیه ذمه. همون اینا اگه دسترسی پیدا کنن تمام عهدنامه هاشون رو باطل میکنن. همون کاری که صدام پلید کرده بود، آمده بود اون پیمان رسمی الجزایر رو در جلوی تلویزیون پاره کرد. اینا اینجوره. فرمود اینا اصلا عهدشناس نیستن و مشکل مستکبرم این نیست که او کافر است. بالاخره خیلی هستن که خدا را قبول ندارن، ولی رو زمین دارن زندگی میکنن. اما خدا نفرمود دست به شمشیر کنید با اونا بجنگید، اما درباره مستکبرین فرمود با اونها مبارزه کنید. فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. این چند بار به عرضتون رسید که ذات اقدس الله کاری با ائمه کفر ندارد از اونجهت که کافرن، کار به رهبران استکبار دارد. برهانی هم که اقامه میکند این نیست که اینا کافرن، اینا چون مؤمن نیستن. بالاخره خودش میدونه خیلی ها فعلا ایمان نمیارن. اما فرمود فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. اینا اهل یمین، میسا، کنوانسیون، تعهد، ال، قطنامه هیچی نیستن. خب ملتی که نه قطنامه رو محترم میدونه، نه تعهد رو محترم میدونه، نه تفاهم رو معتبر میدونه، خب با چه ملتی نمیشه زندگی کرد که؟ خب فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم. اینا که در برابر انبیا میستادن اکثرشون این چنین بودن. فرمود ما وجدنا الاکثره من عهدین و این وجدنا اکثرهم لفاسقین. اینا نه عهود الهی رو رعایت میکردن، نه عهود مردمی رو. بالاخره مردم رو زمین باید زندگی کنن یا نه؟ این مستکبری که لا یرغبون فیکم الا ولازمتن که نمیذاره کسی زندگی بکند که. خب اون برای اینکه تارگسترات امر معروف نکرده، نهی از منکر نکرده، وگرنه در همه موارد عذاب قرآن کریم ذات اقدس اله اون گروه کم را به عنوان ناجی معرفه میکنه. تا انجینا الذین آمنوا معه و اهلکنا، اول نجات مؤمن را ذکر میکند بعد هلاکت تبهکاران را. این چیزی است که همیشه و همه جا اون فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه باشد. همه جا این چیزی نیست که اگر آتش افتاد خشک‌تر نکند. همه آتشایی که افتاده خشک‌تر کرده. فرمود نجینا الذین آمنوا اهلکنا المسرفین. درباره نوح فرمود، درباره هود فرمود، درباره قوم ثمود یعنی صالح سلام الله علیه فرمود، درباره شعیب فرمود، درباره لوط فرمود. همه فنجینا الذین آمنوا ما بعد اهلکنا المسرفین. وقتی رو معجزه میآید یقینا خشک‌تر میکنه. برای اینکه اون اقلی نمیذارن، اون اقلی که ائمه کفرن نمیگذارن که انبیا بیان فطرت مردم رو شکوفا کنن. اگر اون اقلی که ائمه کفرن اونا کنار برن، تبلیغ دین به وسیله انبیای الهی شکوفا بشود، اکثری مردم رو راه میشن. چون که زمان حضرت حجت سلام الله علیه همینطوره. الان بسیاری از مردم نمیدونن دین چی بخواد بگه. عده‌ای آمدن دین رو افیون معرفی کردن، اصولا مارس به انگلس اونا که اهل این نبودن که بیان قرآن بخونن، نهج البلاغه بخونن، ببینن قرآن چی میگه، نهج البلاغه چی میگه، کافی چی میگه، بافی چی میگه، اینا که نمیفهمیدن که اینا مساجد مأمور اون روزا رو میدیدن، بعد میگفتن دین افیونه. شناخت اونها از دین وضع مسجدها و تکیه های اون روز بود. یه امام راحلی رضوان الله علیه خواست این کتاب ها که وجود ذهنی دارد و لفظی دارد و کتبی اینا رو عینی کند. وقتی این حرف های قرآن و نهج البلاغه را پیاده شد، فهمودن که دین سائق است و قائد است و محرک. الان هم تو مسیحیت اگر یه امام گونه پیدا بشود که مسیحیت آمریکایی را از مسیحیت ناب عیسوی سلام الله علیه تشخیص بدهد و ترجیح بدهد، غرب هم بیدار میشود. وگرنه قرآن کریم به ما مسلمان ها خطاب میکند، مسلمان ها جنگ را از مسیحی ها یاد بگیرید، ببینید مسیح چی گفته، عیسی چیکار کرده. این دین با عظمت را آوردن دین کلیسای راهبانه کردن. اگر اونا هم یه امام می داشتن که این مسیحیت آمریکایی را از مسیحیت ناب عیسوی سلام الله علیه جدا بکنن، اونگاه معلوم شه عیسی کی بود. اولین کاری که عیسی کرد تمام نهضت‌های موسی کریم رو تصدیق کرد، مصدقا لما بین یدی. ببینید وقتی قرآن کریم جریان مسیح را ذکر میکند، تمام مبارزات علیه فرائین را امضا میکند. بعدم بفهمد به این که من انصار الله، قال حواریون نحن انصار الله، فآمنت طائفه من بنی اسرائیل و کفرت طائفه، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا علی عدوهم ظاهرین. در سوره مبارکه صف که اصلا سوره سوره جنگ است، اولش جنگ، وسطش جنگ، آخرش جنگ، این رو با سوره جنگ نامید. از اون ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفن شروع می شود، وسط آیه هم هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله و تجاهدون، به اینجا میرسد. در پایان آیه به ما مسلمان ها میگد مسلمان ها مثل عیسوی ها بجنگید. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الله، قال حواریون نحن انصار الله، فآمن طائفه من بنی اسرائیل و کفر طائفه، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. این سوره سوره جنگ. اگر اجازه میدادن که امام همین سوره را برای غرب باز کند، اونا دیگه نمیگفتن می که ما باید دیوارمون در واتیکان تنگتر باشد، کاری به دیگران نداریم. که این مسیحیت 100% آمریکایی است که در غرب حکومت میکنه. به هر تقدیر الان اون چه که فعلا مطرح است این است که ذات اقدس اله در جریان تعذیب که خدا اینها را عذاب میکند و لازمه عذاب گفته شد به این است که اینها به طرف جهنم میرن، معناش این نیست که اگر یک کسی خلاف کرده، اون آتش درونی لازمه ذاتی این خلاف باشد و دیگر کار گذشته باشد، این چنین نیست. بیان و زارش این است که معنای تجسم عمل این نیست که عمل علت تامه است، نفاعل تام. علت تامه است برای اینکه خودش تبدیل بشود به آتش، این اون نیست. عمل به صورت آتش در می آید، اما این چنین نیست که عمل علت تامه باشد برای آتش شدن. اگر الان هم درون یه ادر و اولیای اله می دیدن که مشتعل است، یا جناب مرحوم عبدالرزاق کاشانی تو تعبیراتش می گوید، خودم یا بعضی از اساتید می دیدیم وقتی یه ادر در حرف می زنن از دهنشون آتش در می آد، یا ادر دیگر مشاهده می کردم، این موارد جزئی نشون نمیداد که عمل یعنی معصیت علت تامه است برای تبدل به نار، این چنین نیست. بلکه حد اکثر این زمینه است، چون موارد جزئی اون اصل کلی را اثبات نمی کند. اون چی که اصل کلی را اثبات می کند این است که ذات اقدس اعلام فرمود انسان تا زنده در نشأه تحول است و تبدل است و حرکت است به نام توبه. این یک. تا راه توبه باز است، زمینه تبدیل سیئات به حسنات باز است. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. تبدیل سیئه به حسنه این چی نیست که ذاتی را خدا عوض کرده باشد، همیشه ذاتی نیست، این اقتضاس نه علت تامه. گاهی پرده را از چشم صاحب دل برمی‌دارد، یک، یا پرده را از روی نار مشتعل برمی‌دارد، دو، که بالاخره انسان بتواند در اون افراد را ببیند. گاهی هم برفرض این عمل رابطه تنگاتنگ با اشتعال داشته باشد، حد اکثر بشود نظیر آتش بیرونی. خب آتش بیرونی هم گاهی با یا نار و کونی بردن و سلامن پرد خواهد شد. هیچ برهان عقدی اقامه نشده است به اینکه گناه نظیر عربه است نسبت به زوجیت، چون همه اینها در محدوده اعتبار است و تکیه گاه اینها تکوین است نه خود اینها. تکیه دادن این امور اعتباری به امور تکوینی نیازمند به محرک است. و اینکه گفتن ذاتی شیء لا یعلل، یعنی لا یعلل به علت مستقلت خارجه، وگرنه ذاتی شیء هم معلل است. ذاتی شیء به تبع اون شیء معلل است. اگر گفتن ذاتی شیء لم یکن معللا، همونها گفتن ای معللن به علت زائدت علت ذاته. این چه نیست که ذاتی علت نخواد، که ذاتی علت مستعنف طلب نمی کند، نه علت نخواد. این یک. به تبع ذات معلول است، چون حدوثاً و بقاءاً اون ذات معلول است، پس لوازم ذات هم به تبع اون حدوثاً و بقاءاً معلول است. از جهات گوناگون که شما بحثای قرآنی میکنید میبینید انسان تا زنده است در نشأه حرکت، لذا در بخشای قرآن کریم فرمود اینا که توبه کردن اولئک کسانی هستند که یبدل الله سیئاتهم حسنات. تبدیل سیئه به حسنه برای آن است که ما در نشأه تحول زندگی میکنیم. مادامی که در نشأه تحول زندگی میکنیم، راه برای تحول و تغییر هست. ارتداد معاذ الله از این قبیل است و توبه هم از اون قبیل. آیه توبه که بخشی از آن در سوره مبارکه فرقان آمده است اینه، آیه 70 سوره فرقان: یضاعف له العذاب یوم القیامة و یخلد فیه مهانا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا و اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. همون شرک را به توحید تبدیل میکنند. خب همه مشرکین و صنمیین و وثنیین حجاز بودن که بعد وقتی مسلمان شدن شرکشون تبدیل به توحید شد. این نفس تا زنده است در مسیر تحول است، وقتی متحول شد اوضاعش هم برمیگردد. فرمود اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. الحمد لله رب العالمین.